الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. باب 12 از ابواب صرف رو میخوندیم، رسیدیم به روایتی که آخرین روایت در ارتباط با مضمونش تأملاتی وجود داشت، وجوهی را عرض کردیم در ارتباط با این روایت اخیر. یه جمله لا احبو در ذیل روایت بود، ما یه نکته رو عرض کردیم، رفقای نسبتی با آقای خویی دادن، من دوباره کلام آقای خویی رو مراجعه کردم. آقای خویی میفهمن لا احبو دلالت بر مبغوضیت میکنه به قرینه آیات. ایشون آیات قرآن رو مثل لا یحب الله الجهر بالسوء یا لا یحب الفساد، لا یحب المعتدین، اینها رو میارن، لا یحب کل خوان کفور، میگن که اینا لا یحبها دلالت بر مبغوضیت میکنه و ادله ایشون آیات قرآنه که ما اتفاق گفتیم این وجه تفصیله و لا یحبه در قرآن معنوشه، ولی در نهایت رأی آقای خویی در ارتباط با لا احبو اینه که لا احبو دلالت بر اعم از حرمت و کراهت میکنه. ایشون میگن که لا احبو دلالت بر کراهت اصطلاحی نمیکنه ولی ظهور در حرمت هم نداره. پس نه ظهور در حرمت داره و نه ظهور در کراهت داره، دلالت بر معنایی اعم از حرمت و کراهت، یعنی یه مراتبی از مبغوضیت که نه تفصیل نمیدن. البته ممکنه حالا یه جای دیگه، چون چندین جایشون بحث کردن، من بعضی از مواردش رو که نگاه کردم ایشون فهمن به هر حال لا احب و دلالت بر مبغوضیت میکنه به قرینه آیات قرآن، ولی مجموعاً ایشون میخوان بفهمن دلالت بر اعم از حرمت و کراهت میکنه. به عبارت دیگه ایشون میگن نه ظهور در حرمت داره و نه ظهور در کراهت داره. آره قدر متقنش کرد ادنا مراتب کراهت. نه نه همچی اصلی وجود نداره. اصل در این که حتما در روایات الفاظ در اون معانی و مفاهیمی که در قرآن به کار رفته باشه، نه همچه اصل وجود نداره. در دو مد از بابی که مثلا در یک زبان یکی، منظورتون اینه؟ خب لا احبو که معنای حقیقیش یعنی دوست ندارم دیگه، همین معادل فارسیش میشه دوست ندارم، ولی ما دیروز عرض کردیم دوست ندارم اعم از مبغوضیت. اصلا آقای خوبی میفهمن دوست ندارم همون مبغوضیته، این ناراحتم. ما دیروز عرض کردیم معنای لغوی دوست ندارم یعنی دوست ندارم، نه اینکه معنای لغوی دوست ندارم یعنی بدم میاد. ما اینو گفتیم، یعنی اگه ما باشیم و معنای لغوی دوست ندارم یعنی دوست ندارم، ولی اینکه بدم میاد اصلا معنای لغوی نیست. اما آیات قرآن به قرینه مورد و استعمال، مثلا ما مناسبت حکم موضوع داریم دیگه، ان الله لا یحب الفساد، خدا از فساد خوشش نمیاد اما ناراحت هم نمیشه اگه فساد باشه. مثلا لا یحب المعتدین، خدا خلاصه از کسایی که اهل تجربه دوستشون نداره، ولی خب حالا اگرم بود بدش نمیاد از این قصه. اینا مناسبت و حکم موضوعه، یعنی قرینه های مورده. لولا این قرائن که ما در قرآن فراوان میبینیم، ولی لا یحبو لا احبو یعنی دوست ندارم، و بین حب و بغض گفتیم یا حالت وسطی وجود داره، ضرورت نداره که هر کسی رو یا دوست داریم یا ناراحتیم. چی میفهمی؟ مباح هم همینه، یعنی از کسی بپرسن، از حضرت بپرسن یه شیء مباح چجوریه، دوست دارید یا ناراحتید از شیء مباح؟ نه دوست داریم نه ناراحتیم. یعنی عمل مباح عملی است که شارع نه دوست داره انجام دادنش و نه ناراحت از انجام شدنش. خصوصیت مباح اینه دیگه. رفتم یعنی شما به بچه تون دارم تأیید تون میکنم، میگین دوست ندارم یعنی مبغوزت دارم، تأییدت کردم، تأییدت به قرینه نکنید، اینا به قرینه، من میگم یک معنی لغوی رو در نظر بگیریم، یک قرینه استعمال رو در نظر بگیریم. یعنی اونجایی که من اما کسی رو باید دوست داشته باشم اما باید بدم بیاد اینطوریه. به خاطر میگن شما به بچه تو نگید از تو مثلا بدم میاد، این بدم میاد این چیز بدیه، بار معنایش فرق میکنه تا بگی دوستت ندارم. یعنی این که بگی بدم میاد این خیلی بدتره که تا بگی دوستت ندارم مثلا. مثلا آی خوی میفهمن لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، این در مورد غیبت محرمه. خب این که ایشون میفهمن غیبت محرم، چون روایات گفتن این لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، مال غیبت محرم. یعنی من به نظرم میاد این آیه رو خصوصا آیه خویی در ارتباط با غیبت محرم گفتن به خاطر روایته، و الا لولا روایت شاید لا یحب الله الجهر بالسوء ما قرینه مناسبت حکم موضوع نداشتیم. ولی مثل ان الله لا یحب الفساد، لا یحب المعتدین، لا یحب کل خوان کفور، اینا مناسبت حکم موضوعه. یعنی مناسبت حکم موضوع عبارت است از این که خب نمیشه خدا بگه من از فساد خوشم نمیاد اما ناراحتم نیستم، نمیشه. اینا کنید قرینه، مثلا من مثل این گفتیم آدم وقتی به بچهش میگه دوستت ندارم، ما نسبت به فرزندمون به هر حال لولامانه باید دوستش داشته باشیم. وقتی میگیم دوستت ندارم یعنی از دستت ناراحتم دیگه، ولی نسبت به یه آدم بی ربط میگه یه آقای رد میشه ایشونو دوست داریم، نمیشناسمش که دوستش داشته باشیم. اینجا اگه دوست ندارم معنیش این نیست که نه دشمنش دارم، ناراحتم، دلخورم. یه وقت یه چیزی است که شما باید نسبت به او حتما یکی از دو موضع رو داشته باشید. خب اگه اینو نداشته باشید اونو دارید. یعنی لولا مانع شما باید فرزند رو دوست داشته باشید. پس حالا که دوست ندارید از دستش دلخورید که دوست ندارید. اینا قرینه‌ایه. و الا ما باشیم و لا یحب الله احب، من عرض کردم ما اگر روایت نداشتیم شاید لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم را میگفتیم و لا یحب مثلا. ولی چون خدا مکرر لا یحب رو در مبغوض بودن استفاده کرده، از این جهت در روایت، نه در روایت که عرض کردیم دلالت بر حرمت نداره. یعنی ما اگر عقب نشینی کنیم از رأیمون تازه حرف آقای خویی رو میزنیم که ظهور در حرمت نداره ولی ظهور در کراهت هم نداره. یعنی هر کدومش باید با قرینه فهمیده بشه، هم ظهور در حرمتش و هم در ظهور در کراهتش باید یه قرینه ای برش باشه، ولی لا احب قابل حمله بر هر دو معنا هست. البته وقتی که جامع باشه میشه مطلق مبغوضیت. آره نه گفتم اگه عقب نشینی کنیم حرف های خویی رو میزنیم، سلم نکنیم حرف های خویی رو میزنیم. دوست داره؟
میخواد که واقع باشه، باید واقع باشه، اراده داره واقع رو.
نه اراده داره اباحه از باب اراده داره تسهیل بر امته، ولی عمل مباح دوست نداره. نه محبت به فعل، محبت به حکم، یعنی خدا میخواسته که حکمش مباح باشه، ولی که حالا شما یه عمل مباح انجام دادید خدا خوشحال شد؟ نه خوشحال نشد. اینکه ما یه عمل مباح انجام دادیم، ترک کردیم مباح، مباح دیگه متساوی طرفینه. نکنید اینکه خدا اراده کرده که حکم این اباحه باشه، این غیر از فعل اباحه است، فعل عمل مباحه. ما الان فعل عمل مباح رو میگیم. خدا راضی شد، خوشش اومد، خوشحال شد از اینکه شما یک کار مباح انجام دادید؟ نه. ترک کردید، ناراحت شد؟ نه. مباح دیگه. مباح این طرفین شکل. چی میفهمید؟ یعنی یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك اتر الله احل لك الطيبات وهو يكره ان تاخذه. خدا گفته آقا این لذت حلاله، بعد خودتون همیشه محروم کنی. خب من یه حلال کردم، این ناراحتم تو از حلال من استفاده کنی؟ خود من حلال کردم، بعد بدم میاد استفاده کنی؟ یه عجب، مثلا بنده یه چیزی که میخوره لذت میبره، کیف میکنه، من خودم بر تو حلال کردم. بعضی ها همون و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعایتها، یعنی حتی خودشون رو از مباهات الهی هم محروم میکردن، فکر میکردن خدا خیلی خوشحاله، حالا اینا همه چیز رو بر خودشون حرام کنن، لذت رو حرام کنن، تفریح رو حرام کنن، خوشی رو حرام کنن، رفاه رو حرام کنن. خدا که تعبیر حضرت همینه دیگه، اینتونه تر الله احل لک طیبات و هو یکره ان تاخذها، خدا بر تو حلال کرده لذت ببری، حالا ناراحته تو چرا لذت میبری. مثل اینی که شما یک میهمانی رو دعوت کردید، سفره رو براش پهن کردید، غذا هم آماده کردید، حالا این میهمانه از غذا میخوره، شما چپ چپ بهش نمید، عجب آدمیه. خب شما این غذا برای کی آماده کردید؟ برای این میهمان آماده کردید، حالا این داره از این غذا میخوره چپ چپ بهش نگاه میو، عجب آدم پر رویه، داره قضا میخواد. خدای لذت ها رو بر ما فراهم کرده، حالا ما لذت عجب بنده یه داره لذت میبره. خب مگه خدای بر کی فراهم کردی تو؟ بر ما فراهم کردی آبشار و کوه و تپه و جای منظر، ما رفتیم اونجا، نگاه بنده ما داره مثلا کنار آبشار داره کیف میکنه. برای همین آفریدی تو اصلا که من بشینم جای کیف کنم؟ اگه من نکنم که او لغو میشه کار تو. من خواستم یحب ان یؤخذ برخصه رو عرض کنم. یحب ان یؤخذ برخصه یعنی خدا ناراحت نیست، این در برابر اون رهبانیتیست که اونها بدعت گذاشتن که خودشونو محروم کنن، محدود کنن، نه اینو نخوریم، اونو نخوریم، لباس فلان بپوشیم، از این بگذریم، فلان مهمان. ولی خب اگر یه روزی دید یه بنده ای که نه دیگه رفاه طلب شد دیگه، حالا این لذتگرایی انقدر زیاد شد، نه اونجا دیگه باید این خلاص انان رو در دست بگیره و یه مقدار سختی بده به خودش. نه دیگه من دیگه نه فرمان
مثلا هیچ
چرا نشه؟ یعنی اگر فعل و ترکش برای شما سیانه، یه خوردنی است،
یعنی محبت هر دو هست.
چرا ضرورتاً محبت هست؟ نه این چرا نگید مبغوضیت برابر داره؟ چرا عوض بگید محبت برابر داره؟ اصلا من نسبت به یه خوردنیم یا بخور، خوردم قبلا تجربهشو دارم، خب بخور، نه میلم نمیکشه، بدت میاد، بدم نمیاد ولی کیفم نمیکنم. من از خوردنی بدم نمیاد اما کیفم نمیکنم. هیچ شغل نداره، هیچ کدوم شغل نداره، یه اندازه آره، ولی هیچ کدوم شغل ندارم. ولی فعل یه علت راجح میخواد، ترک علت راجح نمیخواد، فعل علت راجح میخواد. به خاطر این خب حالا من گفتم این کلمه لا احب تذکر اون که قرینه داره. آره ولی قول حضرت ابراهیم قول خدا نیست دیگه، من قول خدا رو گفتم، شما نرید به قول کفار در قرآن استناد کنید. یعنی وقتی میگم قرآن، قول خدا در قرآن، باز خدا یه نقل قول کرده اون محل بحث نیست. آره به هر حال اون که قرینه داره. بسیار خوب، ممنونم از این که از لا احب الافلین یادتون. اما روایت که موثقه بود، اون عبدالله جبل واقفی بود. به هر حال روایت خالی از اجمال نیست، یعنی ما هر کارش کردیم اینطوری نیست که روایت روشن باشه که اصلا صورت مسئله روایت چیه. البته خب وجوهی درش هست، ولی به هر حال خالی از اجمال نیست. اجازه بدید این روایت رو بگی مجمله. من حتی بازم روش فکر کردم، دیدم که بهترین کاریه که بگم روایت نو. فهم شیخ خود دو تا احتمال دادن، حاضر ظاهرون فی وجود شرط، مشروط بر این که لا احب رو ایشون حمله بر حرمت کردن. گفتن که اگر حمله بر حرمت بکنیم پس باید بگیم شرط بوده. البته این گفت که الا انی لا اسمی له تأخیرن، من تأخیر رو نام نبردم، ولی ایشون اشتراط در زیاده وصفی نظرشونه. چی میفهمم؟ آره فزیتبر. پس ظاهرون فی وجود شرط بنابر حمل لا احبست بر حرمت و فل کراهت معدل تفاضل. ایشون میفهمن که و یا بگیم که لا احب با حمله بر کراهت میشه و بگیم که خب چون تفاضلی نبوده محمول بر کراهت. البته خب علی القاعده باید بگیم شرطی هم وجود نداره. به هر حال یا این فزیتر علی ان یؤتی یعنی مضروبه، این خودش مفاد عقد الغرزه که زیاده وصفیه داشته، قطعا زیاده اینی نداشت، یا این غرز یه چیز دیگه بوده، این یه معامله دیگه‌ای بوده و غرز به ملاحظه این بوده که اگر شرط کنه در ضمن غرز به این که تو باید فزه تبر بگیری مضروبه بدی، این میشه چی؟ میشه ربا. یعنی این اشتراط در عقد القرض باشه میشه ربا. پس یا این آقا گفته من نقره شمش میدم تو مسکوک به من بده و شرط کرده اینو، از باب زیاده وصفیه ممکنه بگیم ازت فهمیدن لا احبو، خود این رباست. و یا این که نه، اون قرض چیز دیگه ای داده ولی شرط کرده که تو هم اگر شمش نقره گرفتی در راه مسکوکه به من بده، اشتراط این هم میشه ربا. اگر لا احب رو کلن بر حرمت هم کنی. خب ظاهرون فی وجود شرط، اگه شرط وجود داشته باشه ما ازش حرمت میفهمیم. ظاهرون فی وجود شرطه و فی الکراهت ما عدم تفاضل. شرط چی؟ تأخیر؟ تفاضل یعنی عدم تفاضل عینی؟ یعنی مرحوم شیخور میفهمن اگر شرط بشه زیاده وصفیه مکروه، اگه شرط نشه مکروه نیست. عبارت شیخ خور به نظر من ظاهر در اینه که ما دو تا حمل میتونیم بکنیم، هازا ظاهرون فی وجود شرط و فی الکراهت معدم تفاضل، در دو چیز ظهور داره. خب مع عدم تفاضل که مکروه نیست دیگه، چه کراهتی داره مع عدم تفاضل؟ نها کنید، اصلا روایت سؤال سائل در تأخیر فقط، اصلا سؤال سائل در اون ایوتی یعنی مضروب و اینا نیست. این که یعنی اون وجه سؤالش فقط همین تأخیره است. میگه که انی، نها کنید، انی لا اسمی لهو تأخیرن انما اشهد لها علی، یا اونجا فاوتن و نفسی علا ان آخرم، من خودم رو برای این آماده کردم. یعنی اصلا سؤال من از این تأخیره است نه از اون تفاضله. دیگه حضرت باید جواب سؤال او رو بدن دیگه. شماها از این روایت نمیفهمید که سوال در تأخیره، در اشتراط و عدم اشتراط تأخیره. اصلا سوال در اینه که من تأخیر رو شرط کنم یا تأخیر رو شرط نکنم. پس اصلا سوال سائل، و امام هم جواب سوال سائل رو میدن. اگه بگن نه آقا تو ذهنت کجا رفته، مشکل تو اینه که تو فزه تبر دادی الان یعنی مضروبه بگیری، نه که اگه شرط باشه درست، اگه شرط باشه من نه نه اشکال نداره. من نکنید، من دارم میگم مجملی که به اون زیاده وصفیش استناد نکنم. اگه بگم مجمل نیست باید بگم از این زیاده وصفی فهمیده میشه، اشکال نداره. من اگه بگم که اجمال نداره باید بگم این روایت دلالت میکنه زیاده وصفیه، مشکل نداره. یا به دراهم خورد یا به فزه تبر، بستگی داره قراردادمون چی باشه. اگه به دراهم بخوره نه، خب بعد وجهشو بگن، چون سائل باز مثل این موارد الان فکر میکنه مشکل قصه تو این تأخیره بوده. امام میگن این تأخیره رو دوست ندارم. البته یه احتمال دیگه هم روایت، احتمالات دیگه روایت داره ولی احتمال بعیده. قلت له الرجل یأتینی یستغرض من الدراهم، یعنی این قبلا قرض گرفته، یستغرض من الدراهم یعنی دوباره میخواد این قرضش رو من بهش مهلت بدم، یعنی قرض مجددی میخواد از من بگیریم، یا یه ماه قرض بود حالا تسویه کنیم دوباره باز همین قرض باشه دست من. اینا احتمالات بعیده در روایت. اجازه بدید به همین اجمال رد بشیم از این روایت. وسمی لهو چرا داره؟ اینا این تحذیب دی، این تهذیب جلو ما، شما هم دارید تهذیب؟ نه من نگاه کردم جامع الاحادیث هم نگاه کردم، گفتم شاید آقای بروجردی یه نقل دیگه پیدا کردن یه جور دست. همه کتاب ها رو من گشتم برای این که ببینم کسی چیزی گفته بزنی، و همدلله هیچ کس هم چیزی نگفت، فقط ملاز یه تیکه مثلا یه موسطایی گفته بود و لا احبا رو گفته بود زور در کراهت داره، کسی چیزی نگفته بود. بسیار خوب، برگردیم به اما روایت دهم و انها عن عبیس ابن هشام عن ثابت ابن شری عن داود الابزاری، این ضعیف روایت داود الابزاری، قال لا يصلح ان تقرز ثمره و تاخذ اجود منها به ارض اخرى غير التي اغرست فيها. لا يصلح، شایسته نیست اینکه قرض بدی ثمره ای را و بگیری بهتر از اون را در سرزمینی غیر اون سرزمینی که قرض دادی در اون. اینجا دو تا بحثه، یکی در بحث محمول که اصلا صلح یسلوه دلالت بر حرمت میکنه یا دلالت بر حرمت نمیکنه. ظاهرا آیون عموما معتقدن که لا یسلوه ظهور در فساد میکنه، صلاح در برابر فساده، یعنی لا یسلوه یعنی افسدو. آره، حالا اولا که حرمت دلالت میکنه، اما ظهور حرمت در معاملات آن میگن ظهور در فساده، یعنی حکم وضعی. یه نکته حالا باید ببینیم این. بعد این در ارتباط با محمول، اما در ارتباط با موضوع حضرت فرمودن تقرز ثمرتن و تأخذ اجود منها، البته به عرض اخرى. یعنی اگر این دو قید رو بکنی لا یسلو، یکی بهتر بگیری یکی در سرزمین دیگه بگیری. خب پس اگر تأخذ اجود منها بدون عرض اخرى یا تأخذ به عرض اخرى به غیر اجود، یسلو یا لا یسلو. این روایت میگه لا یسلو هن تغرز سمرتن و تأخذ اجود منها و عرض اخرى غیر التي اغرست فيها. ظهور در این داری که این دو قید معن اگر باشه مشکل داره، و الا اگر اجود مشکل داشته باشه چه این زمین چه اون زمین دیگه، حضرت باید بفهمن لا یسلو هن تغرز سمرتن و تأخذ اجود منها، چه به عرض اخرى باشه دیگه، چه فرق میکنه اینجا باشه یا جای دیگه باشه، لا یسلو دیگه. میگه حالا من به عرض اخرى گفتم، میگه چه بدتر وقتی که خود این قصه باشه. چی میفهمن؟ نه دیگه، چرا مضره باشه؟ عموما منفعت دیگه. عموما در مقام منفعت میگن دیگه، یعنی ما هزینه حمل و نقل رو خلاصه کمش کردیم. ممکنه این فرمایش شما، ولی عموما وقتی میگن به عرض اخرى یعنی اینجوری. یعنی چه جوری؟ هر دوش چیه؟ زیاده وصفیه. نه، اجود زیاده وصفیه، عرض اخرى در حقیقت زیاده وصفی نیست، یه منفعته یا کمبود هزینه است. مثلا میگه که من انبار میریم شما جنس تأمین میگیرید، میگه ولی قرض دادم باید مغازم بیاری دیگه، من هزینه حمل از انبار تا مغازه رو نداشته باشم، ما اون هزینه رو کسر میکنیم ازش، بهش میگیم اینجا بهت میدم که اونجا بهم بدی. الان شما فرض میکنیم که دلار اینجا به کسی میدید، میخواد برید خارج از کشور، میگه به شرطی که اونجا بهم بدی که دیگه من مشکل حمل و نقل و انتقال پول نداشته باشم. البته خب فرمایش ایشون هم احتمالش وجود داره، ولی عموما سوال در عرض اخرى برای همین یه منفعتی است دیگه، برای من یه استفاده وجود داره. خب اگر صرف اخذ اجود چون نکنید، این جواب سوالم نیست به ظاهر روایت. اگه جواب سوال بود میگفتن و حضرت چون سوال سائل این بوده گفتن، ولی حضرت ابتداعا گفتن. اگر صرف اجود گرفتن مشکل داشت، خب غیر به عرض اخرى لازم نبود بیارن حضرت. اگه اجود بگیری، اگه صرف عرض اخرى مشکل داشت، خب غیر اجود بودن لازم نبود بیارن. حضرت میفهمن لا یسلو ان تغرز ثمرتن و خلاصه تأخذ به عرض اخرى غیر التي اغرست فيها. به لحاظ ظاهر عبارت اینه، رفقا میخوان بگن خب قرینه معنایی اینه که اگر ما باید بریم دنبال اون تنقیح منات، اگه منات در لا یسلو گرفتن مثلا منفعت باشه، خب یکیش هم کافیه، پس هر کدوم بود. میخوام بگم قرینه
دیگه اجبر، چون در اون زمین دیگه اجبر هست، در این زمین اجبر نیست، همه اینو
اجود که نسبی نیست. ثمره اجود بگیریم، نه دیگه اجود که نسب، اجود که به زمین ربطی نداره. یه وقت قیمتش بیشتره بله، ولی مثلا پرت، نه مثلا پرتقال تو ایران ترشه میبریم اونجا شیرین میشه، این که نیست اجود بودن. نه اون که من ارز اخرى، به ارز اخرى، تأخذ به ارز اخرى. این که حالا مثلا اینجا میخوریم طعم نداره، میریم مثلا اونجا میخوریم چقدر همین خوشمزه شو. نمیشه این دیگه. میشه؟ یه بعد اهل کرامت بود. آره، ظهور در سوال اینه که آیا این ظهور در اشتراط داره یا نه؟ البته ما باشیم و روایت لا یسلو ان تغرس ثمرتن و تأخذ، چه به اشتراط چه به غیر اشتراط، نه یعنی در روایت اطلاق داره از اشتراط و غیر اشتراط. نه ادوان ظهور در غیر اشتراط داره و تأخذ. لا یسلو هن تغرز سمرتن و تأخوز اجوده منها و ارزن اخرى. ایشون میخوان بگن تأخوز یعنی وقتی میگه تو بگیری یعنی تو اشتراط کردی، گفتی باید به من اینو بدی، شما اینو میخواد بگید. ولی حضرت چون دارن میگن لا یسلو للمقرز، دادن او که مال مقرز نیست، مال مقترزه، چون لا یصلح للمقرض میشه ربا اینه. ولی مگه به قرینه روایات دیگه بگیم که خلاصه یعنی این ذهنیت وجود داره وقتی ما با این روایت برخورد میکنیم همچی اشتراط ازش بفهمیم، در حالی که به لحاظ کلام اشتراطی نیست دیگه. نفس اخذ به اجود منها مشکل داره. خب البته اون بحث منات هم وجود داره، نگاه اجود زیاده وصفی است ولی به عرض اخرى زیاده وصفی نیست دیگه، ما یه جای دیگه گرفتیم فقط هزینه رو کرد. من اون روایت 11 رو بخونم چی میفهمید؟ نه دیگه به عرض اخرى زیاده اینیه، زیاده منفعتی، زیاده منفعتی یعنی من یک کرایه کم دادم دیگه، یه سودی به نفعم. نه من تنقیح منات که بخوام تعدی بکنیم فعلا مد نظرم نبود. تأخذ اجودم اینها الغا خصوصیت تنقیح منات نیست، اینکه تقر ثمره و تأخذ اجود منها، اینکه ثمره رو نمیشه اجود گرفت، نه هر متاعی رو نمیشه اجود گرفت، نه تنها ثمره رو، اونو القاء خصوصیت میگیم، تنقیح منات نمیگیم. آره دیدم این مقدار معنو کردنش سخته دیگه، ولی تنبز نبزه دیگه، تقبز لا یسلو ان تقبض ثمرتن و تأخذ اجوده منها. آره فرق میکنه، یعنی قبض قرض نیست. بسیار خوب، اون قبض هم باید دیگه حمله بر قرض بشه دیگه، ولا مصالحه او چون لا یسلو به مشکل نداره. ربای معاملی و تأخذ به اجوده منها یعنی ما ثمره رو به کیلو فروختیم دیگه، باید بگید کیلو بود چیده. آره دیگه اجود مشکل نداره در ما. اولا باید به کیلو وزن باشه، ثانیاً باید زیاده باشه دیگه، زیاده یه اینی باشه دیگه. آن با روایت دیگه. خب دیگه این باید یه چیزی باشه که امام متفرده در این روایت دیگه، صرف اتفاق اونا میگن اشکال نداره اجود بگیری، ما میگیم اشکال داره، روایت میگه اشکال نداره شما اونو بدی بهترم بگیری اتفاقا، فقط کیلو وزن شکی باشه. بسیار خوب. بچه هم اصلا اون برزن اخرا در بی اصلا معنا نداره که مشکل داشته باشه، برزن اخرا ایج معنا. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن شهاب ابن عبد ربه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان رجلا، این همون روایتی بود چند روز قبل گفتم، ان رجلا جاء الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یساله، یا آقای اومد پیش پیغمبر درخواست کرد، از که احتیاج داشت مالی خواست. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من عنده سلف. سلف دو تا معنا داره، معنای عمدش همین بیع سلفه که یه معنا هم به معنای قرضه، سلف به معنای قرضم وجود داره. من عنده سلف یعنی کی مالی داره که میتونه قرض بده، ظاهر روایت اینه دیگه. جاء ان رجلا جاء الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یساله، فقال رسول الله من عنده سلف، یعنی کی پولی برای قرض داره، کی میتونه قرض بده. فقال نصیر و سلف نمیگن، سلف در ارتباط با یا بیع سلفه یا قرضه. فقال بعض المسلمین اندی، فقال اعتهی اربعت اوساق من تمرن، حضرت فرمودن که 4 وسق از تمر بهش بده. خب سلف نبوده که بودن ازت بده دیگه، تمر بهش بده دیگه، کالا بده، بیع سلف نبوده. یا باید نسیه باشه یا باید قرض باشه، یکی از این دو حالت. و چون سلف در قرض هم اطلاق شده، حضرت فرمودن که اعطی اربعت اوساق من تمرن، پس در حقیقت پیغمبر از این آقا 4 وسق تمر قرض گرفتن. در قرض لازم نیست به قبض من باشه، من میگم آقا 100,000 تومان به ایشون بدید، همین که شما به امر شما باشه پس شما قرض گیرنده اید. پس قرض گیرنده شدن پیغمبر، پیغمبر 4 وسق از تمر مقروض شدن. فعطا ثم جاء این بعض المسلمینی که گفت اندیا رسول الله، جاء الى رسول الله فتقاضا، آقا اون 4 وسق تمر ما، فقال یکون و فاوتیک، انشالله خواهد بود و الان که تمری نیست، انشالله یکون فاوتیک، تمری خواهد بود و منم بهت خواهم داد. ثم آده، بعد از یه مدت دیگه دوباره اومد گفت یا رسول الله این 4 وسق تمر ما، حضرت فرمودن یکون فاوتیک، انشالله تمری خواهد بود و ما هم به شما خواهیم داد. ثم آد فقال یکون فاوتیک، باز سه باره مراجعه کرد، از ازت ان شاء الله خواهد بود. حالا اگه ما بودیم که رومون نمیشد به پیغمبر، ولی آقا چه سماجتی داشت. ثم آد باز بار چهارم اومد پیش پیغمبر، حتما پیغمبر عمو جواب دادن، فقال اکثر تا یا رسول الله، خیلی زیاده گفتی یکون فاوتیک، طولش دادی قصه رو، اکثرت از قول یکون فاوتیک، یعنی یه وعده دادی به بعد، وعده دادی به بعد، اکثرت یا رسول الله. فزهک، گویا پیغمبر خندهشون گرفت. حالا این خنده به چه مناسبتی بود نمیدونم، به مناسبت این که مثلا شاید خنده پیغمبر از این جهت بود. حالا ما چون دوست داریم فعل پیغمبر رو بشناسیم سوال میکنیم، الا خیلی به ما ربطی نداره پیغمبر بر چی خندیدن، ولی چون دوست داریم اخلاق پیغمبر رو بدونیم، شاید پیغمبر از این خندهشون گرفت که در هر تأخیری برای او اجری الهی و منظوری نزد من وجود داره و این آقا بیخبره و از این جهت تأجیل میکنه و ناراحته. یعنی زهک پیغمبر از این که بند خدا تو هر تأخیری تو داری کلی اجر میبری، چرا ناراحتی، چرا نگرانی مثلا، حالا شاید از اینجا، حالا به هر دلیل. فقال اکثرت یا رسول الله فزهک. باز پیغمبر پول نداشتن دیگه، چون اگه داشتن که تمر داشتن بهش میدادن، گفتن یکم. باز برگشتن به این رفقاشون فرمودن که من اندهو سلف، کی داره که قرض بده. فقام رجل فقال اندی، یک کسی بلند شد گفت یا رسول الله من دارم قرض بدم. فقال کم اندک، چقدر داری قرض بدی؟ قال ما شئت، هرچی دوست داشته باشه، خدا انشالله برکت بیشتر بهش، ما شئت، هرچی بخواید دارم. پیغمبر فرمودن که اعتهی سمانیت اوسا، هش و سق به این بده، هش و سق تم. فقال الرجل این نمالی اربعه، من چار و سق از شما میخواستم، چجوری میگین هش و سق بده؟ فقال علیه السلام و اربعه تو نیزن، چهار تا و چهار تا چی؟ در یه نسخه هم صلی الله. بسیار خوب. حالا این بحث قرضه که به پیغمبر کسی قرض داده، بعد پیغمبر هم مازاد بهش دادن، زیاده هم زیاده اینی است. نه تنها از اول شرط نشده بود، بلکه قرض دهنده مبنیان بر اینم انجام نداده بود. این قرض دهنده میدونه پیغمبره، میگه ما به پیغمبر لطف کنیم. الان ما گاهی وقتا میگیم به امام عصر اگه لطف کنیم آقا چند برابر بهمون میدن، یعنی از اول به خاطر که چند برابر بگیریم داریم لطف میکنیم، خرج میکنیم، از اول با همین نیت خرج میکنیم. ولی این آقا با همچین نیتی نبود، چون برگشت به پیغمبر گفت انما لی اربعه، من چهار وسق بیشتر طلب نداشتم. یعنی میخوام بگم نه اشتراط بود، نه علم بود، نه انگیزه بود، هیچ کدوم از اینا نبود، و الا اعتراض نمیکرد که انما لی اربعه. خب تا اینجا این قصه درسته. اینجا مشکل روایت اینه که او گفت برای من چهار وسق است، پیغمبر فرمودن و چهار تای دیگر. این چهار تای دیگر یعنی این حق توست به ازای تأخیر من، یا نه فضل من به توست؟ این دو تا احتمال داره. او گفت که ما چهار وسق که بیشتر نداریم، پیغمبر فرمودن نه چهار تای دیگه هم داری. این که داری یعنی من دارم به تو اعطا میکنم، و یا تو محقی یا من مستحق این چهار تایی، چون من تأخیر کردم دیگه. مثلا قرار ما یه تاریخی بود، یا متعارف از این که یه کسی خرمایی قرض بگیره در عرف ما یه تاریخی بود، من چون نداشتم اینو یه تأخیر انداختم. گفت من چهار تا دارم، ازت فهمدن و اربعتون ایزن، اون چهار تا دارم. ولی خب به قرینه روایات دیگه و اربعتون ایزن، یعنی من چهار تا دیگه هم به تو بخشیدم. اما ظهورش در اینه که نه، چهار تا و چهار تا، یعنی اون چهار تا دیگه هم حق توست، نه اینکه بعد از اینکه من بخشیدم شد لک. چون حضرت فرمودن اعتهی سمانیت اوسا، حالا میخوان بگن که نه، اون چهارتا هم مال توست، حق توست. ولی دیگه به قرینه سایر روایات، یعنی پیغمبر میخوان بگن من به تو بخشیدم، پس زیاده دادن مشکل نداره، مال توست، طیب طاهر حلال، مکروه هم نیست، بلکه مستحب است. حمل فعل پیغمبر بر افضل، بلکه مستحب است. خب من قبلا گفتم قرض گرفتن عمل مذمومیه، ولی پیغمبر سائلی بود و برای سائل قرض گرفتن. پیغمبر برای کار شخصی خودشون قرض نگرفتن، برای رفع حاجت مردم قرض گرفتن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.